أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بپردازیم به جملات کتاب مصباح صفحه 293. خب ماجرایی است که خیلی هم نیاز به شرح نداره، فقط عبارات رو میخونم برای یادآوری عزیزان. جوانی مورد علاقه سلطان قرار داشت. وزرا و درباریان به او حسد بردند و برای اینکه او را از نظر سلطان بیاندازند، از او نزد سلطان سعایت کردند. بالاخره سلطان تحت تأثیر سعایتها قرار گرفت و دستور داد او را در باغ وحش در قفس شیرها بیندازند. در بین راه که او را به باغ وحش می بردن فرار کرد و سر به بیابان گذاشت. در بیابان دید یک شیر به طرف او می آید. خود را باخت و تن به مرگ داد. اما شیر در حالی به او نزدیک شد که دهانش باز بود و ناله می کرد. جوان متوجه شد تیغی در دهان او فرو رفته است و لذا دنبال بنی آدم می گردد و التماس می کند تا او را کمک کند و خار را از دهانش بیرون آورد. جوان هم با دقت تیغ را بیرون آورد. شیر در کنار جوان نشست و از آن پس از آن جوان مراقبت میکرد. هر وقت هم جوان به غذا احتیاج داشت، پرندهی برای او شکار میکرد و جوان همان را کباب میکرد و میخورد. پس از مدتها بالاخره جوان دلش برای زن و بچهش تنگ شد و به شیر گفت تا همینجا بمان تا من بروم و چند روز دیگر برگردم. سپس مخفیانه وارد شهر شد و چند روزی پیش خانواده اش ماند، تا اینکه شخصی آمدن جوان را به سلطان خبر داد. سلطان هم دستور داد جوان را بگیرند و در مراسمی با حضور خود سلطان او را در قفس شیرها بیندازند. روزی که قرار بود این کار انجام شود، مردم دیدند شیری از بیابان آمد و به کنار قفس شیرها رفت و با آنها گفتگو کرد و بازگشت. او همان شیری بود که جوان تیغ را از دهانش بیرون آورده بود. آمده بود سفارش آن جوان را به شیرهای داخل قفس بکند تا به او آسیبی نرساند. وقتی مراسم شروع شد و جوان را داخل قفس انداخت، سلطان دید که شیرها دور جوان می گردند و به او کاری ندارند. لذا دستور داد جوان را به نزد او بیاورند و سر قضیه را از او جویا شد. جوان هم تمام ماجرا را برای سلطان تعریف کرد. سلطان فهمید که جوان بیگناه است و دوباره او را از نزدیکان خود قرار داد. خب این داستانی که داستان زیبایی هم هست به هر حال، اما عبرتی که از این داستان گرفته شده، این تنزیل یک حقیقت بلنده. گفتیم هر چیزی تو این عالم هست تنزیل من رب العالمین و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی در این عالم هست تنزیل یافته حقایق بلندی است در عالم بالا. گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بنابراین همه این داستان‌ها و حکایت‌ها، همه وقایع و رخدادها، همه پدیده‌ها و اشیاء و موجودات این عالم همه تنزیلند و عبرت یعنی عبور کردن از این شکل تجسم یافته عالم کثرت، عبور کردن و راه یافتن به حقایقی که این تنزیل اونه. به دیده عبرت نگریستن، عبرت آموختن و عبرت گرفتن، همه اینها به همین معناست. لذا هر رخدادی که رخ میده طبیعتاً جا داره آدم بیاندیشه که خب این بیانگر چه حقیقتی است، این نماد و نمود چه حقیقتی است از عالم بالا که اینجا داره دیده میشه. این ماجرا هم که ماجرای شیرینی بود، عباراتش رو خوندیم، این هم حقیقتی داره، این رقیقه حقیقتی داره. اما حقیقت امیر المؤمنین علیه السلام اسد الله و شیر خداست. این شیر ظاهری که سلطان حیوانات، سلطان جنگله و خیلی متین و باوقاره و یه ناله او نظم میده به همه جنگل و همه حیوانات، این تنزیل یافته اون حقیقت ولایته، یک مرتبه نازله حقیقت ولایته که در بین حیوانات اینجوری مجسم شده، شیر سلطان جنگل. حالا اون حقیقت ولایت، اون اصله، امیر المؤمنین علیه السلام اسد الله و شیر خداست. میدونید لقب امیر المؤمنین دیگه، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام. بارها هم فرمود استخوان در گلویم گیر کرده است. میدونید امیر المؤمنین توی همون خطبه شقشقیه که سومین خطبه نهج البلاغه است از حضرت نقل شده دیگه، حضرت وقتی که ماجرای کودتای سقیفه و حکومتهای قاصبی که یکی پس از دیگری شکل گرفت رو بیان میکنند، اونم در یه شرایط فوق العاده ای، ولی حضرت کمتر به این صراحت بیان کردن. وقتی هم که از حضرت خواستن ادامه بدید، حضرت فرمودن شقشقتون هدرت و درت و مقرت. سخن عادی نبود، به طور معمول اظهار نمی کردن حضرت به صورت علنی در بین جمع، ولی تو این خطبه کاملا سریع همه مسائل رو بیان کردن. از همون خلیفه اول شروع کردن، اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه فانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرغى الي الطير. فرمودن سر ابي قحافه ابوبکر آمد و این قدرت رو تصاحب کرد، این جامعه خلافت رو برتن کرد به قصد، در حالی که می دانست انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، جایگاه من امیر المؤمنین نسبت به مسئله خلافت مثل جایگاه محور برای سنگ آسیاب. خب اون سنگ آسیاب که می گرده دایره شکلی محوری داره، حول او می گرده. من قطب رحای آسیاب خلافت بودم. او می دانست که این سمت متعلق به منه و شایسته این سمت منم. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل، همه فیوزاتی که در عالم امکان جاری شده از قله وجود من جاری شده و به همه مخلوقات رسیده، همه انبیا، همه مرسلین، همه ملائکت الله، همه موجودات عالم هر فیضی از فیوزات ظاهری و باطنی دریافت کردن از قله من علی جاری شده. یعنی حدر و انسیل ولا یرقا علیت تیر، و هیچ پرنده تیز پروازی به قله من امیر المؤمنین نمیتواند پر بکشد. نه اینکه هیچ کسی نمیتواند مثل من بشود، هیچ اندیشه بلند پروازی هم به درک حقیقت من نائل نمیشود، هیچ روح لطیف عارفانه ای هم در پروازهای عرفانی و مکاشفات باطنی به گرد پای من نمی رسد که بخواد بفهمد حقیقت من رو. هر کسی در اندازه ظرف کوچک وجودی خودش از من تصویری داره، چه تصویری که در اندیشه علمی و عقلاست و چه تصویری که در مکاشفات و مشاهدات و عرفاست. بعد حضرت فرمود که اینجوری که شد من رها کردم. اما وقتی این اومد قصب کرد چی شد؟ درسته من رها کردم، من منازعه نکردم، به علل مختلفی که حضرت خودشون بارها فرمودن. وصیت رسول الله بود که به امیر المؤمنین وصیت کرده بودند که تکلیف شما سکوت هست، قیام نیست در شرایطی که قصب میکنن حکومت شما، شما مکلف به سکوتید. خودشون بارها فرمودن که اگر من دست به شمشیر می بردم اثری از اسلام باقی نمی ماند. یعنی دشمنانی که از بیرون و درون کمین کرده بودند که ریشه اسلام رو بعد از رسول الله بکنن، اگر درگیری در مرکز حکومت اسلامی صورت می گرفت، طبیعتاً بهترین فرصت در اختیار اونها قرار می گرفت، چون دیگه حکومت اسلامی قدرت دفاع از خودش رو نداشت. حمله های ابرقدرت های اون روز، یعنی ایران و روم، و شورش های اهل رده و امثال اینها به راحتی میتونست ریشه اسلام رو بکنه. لذا حضرت فرمودن من به نفع بقای اسلام از حق خودم چشم پوشیدم. اما فصبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، درسته صبر کردم، اما در حالی صبر کردم که خار در چشمم و استخوان در گلویم بود. امیرالمؤمنین صبر کرد، سکوت کرد، اما خدا میدانه چه دردی از درون امیرالمؤمنین رو میازرد. درد این که میدید تمام دستاورد 23 سال مجاهدت رسول الله رو اینجوری دارن برباد میدن، حقیقت اسلام رو قربانی میکنن به نام خلافت رسول الله، به نام حکومت پیامبر و جانشینی پیامبر، و میدید که چه جفایی نسبت به قرآن، چه جفایی نسبت به آل الله داره میره. با چشم خودش حضرت دید که چه جنایتی کردن نسبت به تنها یادگار رسول الله، دختر بزرگوار پیامبر. لحظه به لحظه حضرت چشمش تو چشم اینها میافتاد. درسته که فاطمه زهرا سلام الله علیها زمان طولانی بعد از رحلت پیامبر اکرم در این عالم نبودند، اما قاتلان اون بزرگوار سالیان درازی زندگی کردند و امیرالمؤمنین تو کوچه های مدینه که عبور میکرد چشمش تو چشم قنفذها میافتاد، چشمش تو چشم کودتاچیانی میافتاد که خانه علی و زهرا رو به آتش کشیدند و نبی پیامبر رو به شهادت رساندند و دختر پیامبر رو به گونه ای مضروب کردند که در بستر بیماری افتاد و اندکی بعد از این عالم پرواز کرد. لذا امیرالمؤمنین این که میگه فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، من صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، حقیقتی است. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام اسدالله و شیر خداست. بارها هم فرمود استخوان در گلویم گیر کرده است و از بنی آدم یاری طلبی. امیرالمؤمنین طلب نصرت کرد از مردم، منتها مردم اهل نصرت علی نبودند. خاطرتون هست فاطمه زهرا رو با اون حالت عجیب رنجور، با استخوان شکسته قفسه سینه و با اون آسیب‌های مهلکی که به حضرت وارد آمده بود، 40 شب نقل شده امیرالمؤمنین فاطمه زهرا رو بر مرکبی سوار می‌کرد و دست حسنین رو می‌گرفت، در خانه مهاجر و انصار می‌رفت و بیعتی رو که در ماجرای غدیر با او کرده بودند و تأکیدی رو که پیامبر اکرم بر خلافت و ولایت و وصایت امیرالمؤمنین کرده بودند، به یاد اونها می آورد، از اونها طلب یاری می کرد. شب قول می دادن که باشه یا علی، ما تو رو یاری می کنیم، ولی وقتی قرار می زش فردا صبح فلان جا جمع باشید، فردا صبح جز سلمان و ابوذر و مقداد و با یه لنگشی عمار یاسر کس دیگری حاضر نمی شد. همچنان علی تنها با همین 3-4 نفر یاره صادق و پای مردش بود. بنابراین بارها هم فرمود استخوان در گلویم گیر کرده است و از بنی آدم یاری طلبی. دوستان اهل بیت علیهم السلام هم به منزله آن جوانند که تیغ را بیرون آورد. یعنی در طول تاریخ دوستان اهل بیت در واقع نقش اون جوان رو دارن، کسانی هستند که مدافع حریم ولایتن، مدافع حق اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، سعی میکنن این خار رو از چشم و این استخوان رو از گلو بیرون بیارن، سعی میکنن دفاع کنن، سعی میکنن حقایق رو تبیین کنن و ظلمی که بر آل الله رفته اینها رو آشکار کنن، اثبات کنن حقانیت آل الله رو. این همون بیرون آوردن خار از چشم و استخوان از گلو، دفاع از حریم ولایت. بنابراین دوستان اهل بیت اون جوانن که این خار رو بیرون میاره و وقتی که این خار رو بیرون آورد اون شیر حامی این میشه، حامی این میشه. یعنی کسی که رفت در صورت ظاهر ما میریم یاری میکنیم ولایت رو، الا فی الواقع اونایی که ما رو یاری میکنه. همونطور که وقتی قرآن فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه. خدا که بی نیاز، غنی از همه عالمیانه. این دعوت به نصرت خدا فی الواقع دعوت اینه که بیایی تا من نصرتتون کنم، کما این که قرآن تو داستان عیسی ابن مریم علیه السلام هم همین رو فرمود. وقتی که عیسی به حواریون گفت من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار. در واقع عیسی دعوت کرد که بیایید من یاریتون کنم. یا در ماجرای کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر نقل شده که حضرت فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، تو اون وقتی که دیگه یاری برای حضرت نمانده بود، همه عزیزان حضرت به شهادت رسیده بودن، تنهای تنها توی صحرای کربلا، تو اون گرمای تفتیده دشت کربلا با اون همه داغ سنگینی که ابا عبدالله متحمل شده بود و زخمایی که بر پیکر مطهرش وارد شده بود در کارزار و مصاف، خب وقتی که تو این قربت و تنهایی خطاب کرد که هل من ناصر ینصرنی، خب حضرت میدونست یه کسی از یاران او زنده نمانده، همه به شهادت رسید. طبیعتا این خوب نشون میده که یه ندایی است به همه کسانی که در آینده تاریخ این ندای ابا عبدالله رو میشنوند، مخاطبش همه. ولی خب ابا عبدالله که نیاز به یاری کردن ما نداره، او همه ی عالم هستی زیر نگینشه، همه ی عالم به فرمان اوست. همونهایی که شمشیر میزدن و با ابا عبدالله میجنگیدن، وجودشون از مجرای وجود ابا عبدالله به اونها رسیده بود، حیاتشون، قدرتشون، بقایشون همه از مجرای وجود ابا عبدالله همون لحظه داشت میرسید. صورت ظاهرش ابا عبدالله با اونها میجنگید، ولی تو اون حقیقت باطنی واسطه یه فیض است بین حق متعال و همه ممکنات، همه مخلوقات، از جمله همین لشکریان عمر سعد. رضا یک گوشه چشمی میکرد همه اینها نابودن، اینها همه از بین میرفتن. ابا عبدالله نیاز به یاری اینها نداره. بنابراین وقتی که داره دعوت میکنه به یاری، فی الواقع میگه بیایید تا یاریتون بکنم، بیایید تا یاریتون بکنم. اینه که اگر کسی بره به میدان، فی الواقع رفته که مشمول یاری و حمایت ولایت قرار بگیره. همونطور که این شیر محبت رو از این جوان دید، شد حامی این جوان. اون جوان رو زیر چتر خودش گرفت، اگه به غذایی نیاز داشت او براش تهیه میکرد و محافظ او بود. وقتی هم که برگشت به شهر، یعنی برگشت دوباره به دنیا، به میدان امور مادی و طبیعی دنیوی و در معرض خطر قرار گرفت، ولایت آمد و به همه اون چیزایی که او رو تهدید میکردن سپورت، که کاری به این نداشته باشید، این دوست ما اهل بیته. به اون شیرا دیدید رفت سفارش کرد، گفت کاری نداشته باشید بهش. ولایت اینجوریه، همه عالم از او فرمان میبرن، همه عالم از او فرمان میبرن. لذا اگر آدم با ولایت مرتبط بشه دیگه نگرانی جا نداره داشته باشه. همه عالم هم بخوان بسیج بشن علیه او، او در زیر چتر حمایت ولایت اهل بیت علیهم السلام. حالا این داستان شیر رو خوندیم، خاطرتون هست یه بار در شرح حال سلمان فارسی عرض کردم که یه بار امیرالمومنین علیه السلام شوخی کردن با سلمان فارسی، ظاهرا نشسته بودن داشتن خورما میخوردن، امیرالمومنین خورماهایی که میخوردن هستش یواشکی میذاشتن جلو سلمان، بعد که خورماها تموم شد جلو از امیر هیچ یه دونه هسته خورما هم نبود، جلو سلمان همه هسته خورماها جمع شد. شوخی کردن که یعنی مثلا همه خورما رو تو خورد. بعد سلمان گفت بله دیگه، یعنی شما جوونین و سر به سر ما پیر مهدان میذارین. حضرت چون این گفت جوونین، خواستن حالیش کنن. فرمودن تو هیچ خاطره ای داری که یه وقتی مثلا با یه شیری چیزی مواجه شده باشی، یه شرایط خطرناکی؟ گفت آره یادمه، مثلا 200 خورده ای سال قبل، چون سلمان 300 سال ظاهرا عمر داشت. آره یه بار توی یه جنگلی داشتم میرفتم، یه شیری اومد به سمت من و اینکه اومد حمله کرد به من، من بیهوش شدم. بعد که به هوش آمدم دیدم آره شیره رفته، تعجبم کردم که کی اومد منو نجات داد از دست این شیر. بعد حضرت فرمودن خب چیزی دم گم شد تو اون داستان؟ عرض کرد که بله، یه دونه انگشتر دستم بود قبل از اون، ولی بعد که به هوش اومدم دیدم انگشتره نیست. حضرت مشتشون رو پاک کردن، انگشتر رو دادن بهش، گفتن این نبود. گفت چرا؟ یعنی جواب این که گفت شما جوونی با ما پیر مردا سر به سر میذاری، حضرت بهش دادن. فرمودن اینا دوست خودشون رو همیشه مراقبن، اهل بیت علیهم السلام. امیرالمؤمنین شمع است و محبان او پروانه اند، از پروانه جسد سوخته ای باقی میماند، ولی شمع همه وجودش می سوزد و نور می دهد و آب می شود و جسدی از او بر جا نمی ماند. خاطرتون هست تو مبحث محبت مصباح جمله هایی در همین زمینه داشتیم که اهل محبت کلاس های مختلفی دارند. کسانی که محبت خدا و محبت اولیاء خدا در قلبشون طلوع می کنه، اول کار مثالشون مثال بلبله. تو بلبل میدونه مشهوره که عاشق گله و میره کنار گل مینشینه و تو فصل بهار دوردی بهش ما و اینا که گلا دیگه کاملا شکفته است، تو این باغستان هایی که گلزاره بلبلا میان میشینن کنار گل های سرخ و شروع میکنن به چهچه زدن. لذا اهل محبت اولش سر و صدا زیاد دارن، شور و شر زیادی دارن، های و هوی زیادی دارن، ظهورات زیادی داره محبت درشون، یه حالت پرش های خاصی دارن، یه حالت به هر حال بی پروایی های خاصی دارن و ظهور هم میکنه، سر صدا های دارن، ابراز محبت میکنن، نمیدونم شعر میخونن، ذکر میگن، دهنشون کف میکنه، یه حرفا اینا دیدید دیگه تو دراویش و اینا هم هست، تو مده ها هم هست. این کلاس اوله که تازه وارد این فضای اهل محبت شده و خب خیلی هم قشنگه، خوبه، یعنی اگه صدق باشه این های و هوها هم قشنگه، خریدارن اهل بیت. اگه هنرمندی نباشه، تکلف نباشه، نمیدونم بازیگری نباشه، ادا در نیارن، راستوسی اینجوری باشن، همین رو هم میخرن اهل بیت. متو این مال کلاس اوله. وقتی محبت عمیق‌تر شد، ریشه‌ای‌تر شد، اون وقت های و هوها دیگه تموم میشه، خیلی بی سر و صدا میشه. محبت داره ولی سر و صدا نداره دیگه، خیلی ادعا نمی کنه، مدعی این که من عاشقم، من محبم، فلان اینا نیست، ظهور خیلی زیادی نداره، آرام میشه. یعنی اون بلبل تبدیل میشه به پروانه، پروانه که دور شمع میگرده و صدایی از خودش بروز نمیده، خیلی بی صدا و آرام این کار رو میکنه، طواف معشوقش رو میکنه. گفت زبل که مرا عشق نگارم برو بود، همسایه من ز ناله من نغنود. اوائل که من عاشق نگارم شدم، عاشق محبوبم شدم، همسایه من از سر و صدا و ناله من نمیتونست شبا بخوابه. زبل که مرا عشق نگارم برو بود، همسایه من ز ناله من نغنود. کم گهش کنون ناله و دردم بفزود. حالا ناله هام کم شده، سر و صدا هام کم شده، اما او درد عاشقی رو به فزونی گذاشته. کم گشت کنون ناله و دردم بفزود، آتش چو همه گرفت کم گردد دود. دیدید دیگه هیزومی که تازه میخواد آتش بگیره خیلی دود داره، ولی وقتی کاملا سرخ شد همش دیگه دود نداره. آتش چو همه گرفت کم گردد دود. حالا اینجوریه تو مرحله دوم محبت دیگه اون سر و صدا و هایهو و چهچه زدن های بلبل تبدیل میشه به اون طواف توأم با سکوت پروانه گرده شمع. خب هم بلبل در مسیر عاشقی جانش رو تقدیم به محبوب یعنی گل میکنه و میمیره، که بعضا دیدید دیگه حالا تو این باغستان و اینا بلبلایی که شب تا به صبح چهچهه زدن کنار گل و دم سحر جانشون رو به گل تقدیم کردند و پیکرشون افتاده پایین، آدم میبینه جنازه یه بلبلی مرده افتاده اونجا، هم سر و صدا داشت هم جنازه داشت. اما پروانه چی؟ پروانه سر و صدا نداره، اینقدر طواف میکنه دور شمع، اونم تازه با چه حالی اوائل هم که خیلی طاقت نداره که به خود شمع خیره بشه. دیدید دیگه دور چراغ هم بایقا تو تابستون و اینا تو حیات چراغی روشن باشه میان این پروانه ها میگردن، یه خود میگرده بعد نور چشمشو میزنه میره پشت یه دیواری یه جایی تو سایه‌ای توی تاریکی، یه خود چشماشو باز و بسته میکنه تا دوباره قدرت بگیره بتونه نگاه کنه به اون روشنایی محبوبش، دوباره بر میگرده. بالاخره اینقدر طواف میکنه تا خودشو بزنه به شعله، جانش رو تقدیم معشوقش کنه، بعد میفته. وقتی افتاد یه جسد سوخته ای ازش میمانه، اما خودش هم چی؟ خودش هم از سر شب تا به سحر میسوزه، آب میشه و هیچی هم ازش باقی نمیمونه. یعنی حتی اون جنازه خاکستر شده پروانه رو هم نداره، نه چهچهه بلبل رو داره نه جنازه خاکستر شده پروانه را داره، همه وجودش رو تقدیم میکنه به اون حقیقتی که عاشق اوست، هیچی ازش نمیمونه. ولایت هم اینجوریه، ولایت در واقع همون شمعه، میسوزه آب میشه و هیچی ازش باقی نمیمونه، همه هستیش رو میده به مبدأش، به اون حقیقتی که عاشق اوست. مردم رفتن دنیا رو بگیرن، دنیا آنها را گرفت. قدیما خیکایی که حالا مثلا توش روغن بود یا حالا هر چیز دیگری بود، تو مسیرهایی که رودخونه و اینا بود میخواستن ببرن، این خیکه رو بادش میکردن، حالا توش هم ریخته بود، حالا یه مقدارم روغن بود روش هرچی بود، مینداختن رود آب، جریان آب رودخانه اینو میبرد دیگه راحت. بعد حالا اون مثلا تو ده پایینی سر راه آب وای میسدن و میگرفتن اینا رو. میگن که یه بنده خدایی دی داره یه دونه از این خیکا داره میاد، گفت خب میریم میگیریم، بالاخره توش یه چیزی به دردمون میخوره یا خود خیکش به دردمون میخوره. رفت وسط رودخونه و خیکه آمد و حالا آب خیلی شدیدی هم داشت عبور میکرد با قدرت، خیکه رو چسبید، رفقاش توی خشکی دیدن که نیومد، بهش گفتن آقا ول کن آب شدیده، آب میبرته، خیکو ول کن بیا جونتو نجات بده. گفت من ولش کردم، این ولم نمی کنه حالا، چون خیک نبود خوک بود، خوک بود داشت تو آب میرم، این فکر کرده بود خیکه، رفته بود خوکه اینو چسبیده بودش. گفت من ولش کردم ولی این منو ول نمی کنه. حالا دنیا هم اینجوریه، اوائل آدم میره دنیا رو بگیره ولی دنیا آدم رو میگیره. یادتونه اون جمله مصباح رو دیگه که حاج آقا تعریف میکردن، میگفتن این مرحوم اصلا هم حسین حسینی تهرانی علامه تهرانی خدا رحمتش کنه اون رو هم میفهمونن که این اومد من رو برد دکتر یه جایی، بیمار بودن ظاهرن که پزشک منو ببینه و ویزیت بکنه، رفتیم نشستیم توی اتاق انتظار، یه حاج آقایی که تاجر مثلا مؤمن بازارم بود همراه با خانومش آمده بودن که مثلا حالا این آقای تاجرم خانومش هم ببره پیش این دکتر ببینه. حاج آقا میفرمودن که همینجور ما نشسته بودیم، اینم نشسته بود، من یهو زبانم باز شد بهش گفتم که ما رفتیم خونه بخریم، خونه ما رو خرید، رفتیم غذا بخوریم، غذا ما رو خورد. رفتیم لباس بپوشیم، لباس ما رو پوشید. رفتیم زن بگیریم، زن ما رو گرفت. رفتیم سیگار بکشیم، سیگار ما رو کشید. فرمودن چند تا از این جمله آبش گفتم، این بنده خدا دیگه گیج شد اصلا چی داره میشنوه. بعد فهمیدن که بهش گفتم که خب حاج آقا از این حرفا تا حالا شنیده بودی؟ تاجر هم گفت که نه، خیلی تکونش داده بود دیگه، تاجر متمول متعین، حالا مذهبی هم بوده. حاج آقا گفتم، بهش گفتم شنیده بودی از این حرفا؟ گفت نه. گفتم که من بهش گفتم خودم هم نشنیده بودم این حرفا، همین الان از اون عالم بالا اومد این حرفا، خودم هم تا حالا نشنیده. حالا اینجوریه دیگه، دنیا اینجوریه، خیلی هر آدم میری بگیری خوش میشه، آدم هم میچسبه دیگه بل نمی کنه. آدم میره از دنیا استفاده کنه، دنیا او رو میچسبه دیگه بلش نمی کنه. خب مردم رفتن دنیا رو بگیرن، دنیا آنها رو گرفت. امیرالمومنین که از دنیا کمتر نیست، شما هم اگر بروید علی را بگیرید خواهید دید که علی شما را گرفت و برد. چون اول امر آدم ظاهرش خودش میخواد بره دیگه، میگه ما بریم یه کاری بکنیم با عبادتی، با نمیدونم تقوایی، با مجاهدتی، با ریاضتی، با چیزی، خودش میخواد یه جوری مثلا بره این راه رو، بره خودش رو یه جوری برسونه به امیرالمومنین. اول اینجوریه، ما فکر میکنیم ما میخواییم بریم خودمون رو برسونیم به امیرالمومنین، یه جوری وصل کنیم خودمونو به حضرت، در حالی که فی‌الواقع اینجوری نیست. فی‌الواقع اینجوری نیست، همین که شما رفتی او میگیره میبرته دیگه، هرچی هم داد بزنی که بابا من خواب بودم و حالیم نبود گفتم من شما رو دوست دارم، اصلا حواسم نبود، متوجه نبودم، همینجوری از دهنم در رفت. یادتونه دیگه اون بت پرست شب تا صبح سنم سنم میکرد، دم صبح خوابالو شد، خوالو شد، داشتون گفت سنم 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 سنم، یه بار اشتباهی گفت سمد، تا گفت سمد از بالا پاسخ اومد لبیک عبدی، چی میگی بنده من؟ ملایی گفتن پروردگار این فلان فلان شده، شما رو نمیخواد صدا بزنه که، این داشت بوتش رو صدا میزن. فهمید خب این بوتشی که صدا میزد که جوابش رو نداد بوته، بالاخره ما رو صدا زد، ما جوابش رو میدیم. اینجوریه به هر حال، خیلی هم زود باورن دیگه، میدونی اون بالایی ها خیلی زود باورن، خدا خیلی زود باوره، پیغمبر و ائمه خیلی زود باورن، ملائکه خیلی زود باورن. همین که یه خود آدم حالا میگم حواسش نیست، یه وقتی گرم شد گفت خدای دوستت دارم، خدا میگه بنویسیم که دیگه این جز دوستان ما شد. بعد خب پیامدهای دوست داشتن که میاد که بلایاست و که البلاء للولا، بلا مال اهل محبته. وقتی اینا اومد یهو به خودش میاد، میگه ای داد بیداد این بلاها چیه داره سر من میاد فلان این حرفا. میگن آقا خودت گفتیم دوست داریم ما رو، هیچی غیر ما نمیخوای، خب ما هم داریم همه اون چیزا رو میبریم که تنها ما رو داشته باشی. میگه بابا به خدا نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم، خوابالو بودم، همچی از دهنم در رفت، یه چیزی گفتن بقیه ما هم تکرار کردیم. میگن نه ما باور کردیم، ما خوش باوریم، همین که گفتیم ما قبول کردیم، ما یعنی میگیرن میبرنش، خیلی خوش باورن. همین که ما یه اظهار علاقه و ارادتی به اهل بیت بکنیم، اونا خوش باورن، قبول میکنن، باور میکنن و میگیرن دیگه. حضور اونا مزور دنیا کمتر که نیست که، اونا حقیقتن، این مجازه، مجاز کجا و حقیقت کجا، اینا عکسه، عکسا اینقدر جذابه، صاحب عکس چی؟ عکس ها اینقدر قدرت داره، پست و مقامش، نمیدونم مال و ثروتش، شهرت و نامش، این همه قدرت داره، آدمو میکشونه میبره، شما رفتی به مقام برسی، مقام تو رو برد، یه عمر برد دنبال خودش کشون مقام، اینا سایه است، این مقام تنزیل ولایته. قدرت های ظاهری، قدرت های سیاسی و اداری و نمیدونم قدرت سازمانی و همسالی حرفا، اینا تنزیل ولایته دیگه، اینا سایه است. سایه اینقدر قویه، خود اون خورشید چقدر قدرت داره، لذا بری به سمتش میگیره میبرته، میگیره میبرد. پس شما هم اگر برید علی را بگیرید خواهید دید که علی شما را گرفت و برد. دیگه بعدم شما هرچی دست و پا میزنید که بابا ما نفهمیدیم اشتباه کردیم، چهار تا علی علی گفتیم، نمیدونم اظهار ارادت کردیم، میگن نه دیگه ما باور کردیم. و خب طبیعتا پیامداش هم دیگه باید تحمل کنیم. امیر المؤمنین به حسنین وصیت فرمود که جنازه ام را که در تابوت گذاردید عقب آن را شما بردارید، جلوی آن خودش بلند می شود و می رود. وقتی حسنین خواستند تابوت را بلند کنند، سواری از دور آمد و با آقازاده ها گفت اجازه بدهید جلوی جنازه را من بگیرم. آن دو گفتند پدرمان وصیت کرده است که جلوی جنازه را به کسی ندهید. سوار نقاب از چهرهش کنار زد و آقازاده ها دیدند که خود امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین خودش جنازه اش را میبرد. خب این یه واقعه است دیگه. پس امیر شبی که از این عالم میخواستن منتقل بشن وصیت کردن به حسنین که حسن جان، حسین جان، من از دنیا رفتم، خواستید منو ببرید دفن کنید، حالا توی تابوت گذاشتید جنازه من، خواستید ببرید، عقبش رو بگیرید، جلوش بلند میشه خودش و شما کاری به جلوش نداشته باشید. خب وقتی که آماده شدن که پیکر مطهر امام شهید، امام مظلوم، اول مظلوم عالم رو اونجوری غریبانه ببرن، اونم نه در کوفه که مقر حکومت حضرت بود، ببرن بیرون کوفه، یه جایی تو فاصله بین نجف و کوفه، میدونید فاصله بین نجف و کوفه رو عزیزانی که مشرف شدن دیدن دیگه، اون موقع نجف که شهر نبود که، یک نیزار خشکیده ای بود، میگن نجف همون نیجفه، در واقع نیزاری بوده که خشکیده بوده، یه نیزار خشکیده بیابون. و همونطور که پیکر مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها شبانه غسل داده شد، شبانه کفن شد، شبانه دفن شد و مخفی شد قبر مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، قبر مطهر امیرالمؤمنین و پیکر مطهر امیرالمؤمنین هم عین همون، با اینکه فرمان روای حکومت اسلامی، اما پیکر مطهر حضرت شبانه غسل داده شد در داخل خونه خود حضرت، شبانه کفن شد، شبانه بر پیکر حضرت نماز خوندن اهل خانه و شبانه و مخفیانه هم بردن توی وسط نیزار و یه جایی که هیچ کسی نتونه پیدا کنه، پیکر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام رو دفن کردند. خب خود حضرت آمد و سر جنازه خودشون رو گرفتن، سر تابوت رو گرفتن و بردن برای دفن. پس امیرالمومنین خودش جنازه اش را میبرد. اینو متوجه شدین؟ حالا عبرتش، روح شیعیان همون بدن و جنازه ائمه علیه السلام است. یادتونه دیگه چقدر روایت خوندیم اینجا که ائمه علیه السلام روحشون مال یه حقیقت بلندی است، بدنشون همون طینت علیی نیست که از اون اضافه گل پیکر اونها روح شیعیان خلق شد، لذا روح ما از جنس بدن اهل بیته، روح ما از جنس بدن اهل بیت علیه السلام. علت اینم که میل داره، تو روایات خوندیم، علتی که روح دوستان اهل بیت پر میکشه، آرزو میکنه، میل داره، رغبت داره به ائمه علیهم السلام، همینه، فرمودن علتش همینه، از اضافه گل ما اینها خلق شدن، لذا هر چیزی به اصل خودش میل داره، کل شیء یرجع الی اصله، هر کسی کو دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، لذا روح شیعیان پر میکشه برای اینکه بیاد پیش ما ائمه. دیدید خودتون چه احساسی دارید برای رفتن به زیارت مرقد مطهر ائمه علیه السلام. روح شیعیان همان بدن و جنازه ائمه علیه السلام است. ائمه خودشان جنازهشان را میبرند. خودشون میبرند. ما کاری نمی کنیم، خودشون می برن. یعنی جذب می کنه اون کانون این شعاهای اطراف خودش رو، جذب می کنه به سمت خودش. لذا آدم اعتماد کنه به اولیاء خودش که اونها می برن و در اختیار بذاره خودش رو دیگه. بیش از این ما هنری نداریم، در اختیار خودمون رو بگذاریم. در اختیار که گذاشتیم، چون نه حالا به زور و با فشار و با کره کسی رو نمیبرن، ولی یک کمی او خودش رو در اختیار بذاره و شل بده، تقلا نکنه که از دستشون فرار کنه. گرچه حالا تقلا هم که بکنه خیلی سر به سرش میذارن، به این سادگی هم ولش نمیکنن فرار کنه. کسی بخواد از دست خدا و اولیاء خدا فرار کنه، به این سادگی که نیست. لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت اونا نمیشه فرار کرد. از این در بری از اون در، دوباره به سمتت میان. همه درها رو میبندن که جز در خونه خودشون جایی باز نباشه که تو بتونی جایی دیگه فرار کنی. به این راحتی هم بل نمیکنم، بلا خودمونی. ما همچی آدم های نجیبی نبودیم که سر از مثلا خونه اهل بیت در بیاریم. اینقدر این در اون در زدیم، متو همه درها رو بستن اونا. گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد قریب الا بر تو. همه درها رو بستن. اینا اینه مزامینیه که تو احادیث قدسی داریم. خدای متعال فرمود همه درها رو میبندن، همه درها رو میبندن تا هیچ دری دیگه جز در من نباشه. خوندیم اون جملات دعای سحری رو که امام سجاد علیه السلام گن همه درها بسته است، همه ملوک درهای قصرهاشون رو بستن، نمیدونم محافظانشون مشغول حراست و پاسداری از قصرهاشون شدن، دسترسی به احدی اونها نیست، ولی توی ای خدا که درت بازه. بنابراین اینجوری نیست که ما خیلی نجیب بودیم اول مستقیم خودمون اومده باشیم اینجا، نه، خیلی جاهایی زور زدیم فرار کنیم، متا زورمون نرسید از جاذبه محبت اونها فرار کنیم. اینقدر محبت، اینقدر خوبی پی در پی هی کردن هی اونا لطف کردن، هی ما ناسپاسی کردیم. همین مزامینی که توی دعای ابو حمزه سومالی هست که امام سجاد به خدا عرض میکنه که لم یزل و لا یزل، پی در پی از این بر من گناه میکردم، از این بر من جسارت میکردم، بیادبی میکردم، پیمان شکنی میکردم، معصیت میکردم، از اون بر تو هی لطف جدید، نعمت جدید. از این بر یه ملکی خبر معصیت تازه من رو برای تو می آورد، همون لحظه ملائکه متعددی نعمت های تازه ای رو از جانب تو می آورد. اینقدر خوبی کرد که دیگه آدم مستعجل شد، دیگه اصلا نمیتونه، از شدت احسان عبد شد. الانسان عبید الاحسان. علایال اینقدر اهل بیت ما خوبی کردن، ولی گفتم ما خیلی هم آدم های سر به راهی نبودیم، اینقدر خوبی کردن که زورمون نرسید دیگه فرار کنیم، زورمون نرسید فرار کنیم. خب همین که دیگه خودمون رو شل دادیم، در اختیار گذاشتیم، دیگه بقیهش رو خودشون بردن. یادتونه تو حدیث اولوالالباب دیگه، اون مراحل دهگانه سلوک الالله رو که امام صادق علیه السلام بیان کردن، نقطه آغازین اون حرکت فرمودن چی؟ فرمودن ان اولوالالباب الذين عملوا بالفكره حتی ورثو منه حب الله. اولو الالباب صاحبان خردهای ناب، کسانی هن که فکرشون رو به کار انداختن، از فکرشون استفاده عملی کردن تا از این تفکر محبت خدا رو به ارث بردن. بعد فرمودن حالا دیگه وقتی محبت اومد، بقیه راه رو خود محبت برد اینا رو، تمام اون منازل بعدی رو. علی‌ای حال پس ائمه خودشان جنازهشان رو میبرن، آدم مطمئن باشه. حضرت علی علیه السلام را در کاسه سر حضرت آدم علیه السلام دفن کردند. چون میدونید دیگه، شما انشالله مشرف شدید، باز هم خدا نصیب همه ما بکنه مشرف بشیم نجف، حرم نورانی امیر المؤمنین، که خدا میدانه آتش فشان نوره، اصلا نمیشه توصیف کرد این حرم چه عظمتیه، چه عظمتیه. خوش شما وقتی میرید حرم امیرالمومنین، حضرت امیر رو زیارت میکنید، سلام میدید به امیرالمومنین، بعد سلام میدید به چی؟ و سلام علی ضجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و سلام بر اون دو نفری که در کنار مرقد تو خفته اند، یکی آدم علیه السلام، یکی نوح علیه السلام. حضرت نوح رو جایی دفن کردن که حضرت آدم دفن شده بود. چون بیدونی به حضرت نوح میگن چی؟ میگن آدم ثانی. علت چمین بود که دیگه اون سیلی که آمد در واقع همه رو از بین برد دیگه. بعد مثل این که حضرت آدم نقطه آغازین نسل پس از خودش شد، حضرت نوح هم شد نقطه آغازین نسل پس از خودش. لذا بهش میگن آدم ثانی. لذا آدم ثانی رو بردن کنار آدم اول دفن کردن. حضرت نوح محلی که برای قبر خودش تهیه میکرد، یه قبر هم کند برای امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا وقتی که حسنین علیه السلام رو آوردن، امیرالمؤمنین فرموده بودن خود تابوت میاد اون جایی که باید بیاد زمین، میاد خودش زمین. وقتی سر تابوت اومد پایین، شما عقب تابوت رو بذارید زمین و اونجا رو بکنید، یه قبر آماده است. برادرم نوح نبی اون قبر رو برای من کنده. از نوح قبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو کنده بودن و آماده کرده بودن. حالا این قبر، میدونید انسان‌های اولیه انسان‌های بسیار عظیم الجثه ای بودند، مثل ماها کوچولو نبودند، کم کم آب رفتیم ما کوچولو شدیم. انسان‌های قدیم، خب حالا توی تواریخ و تو کتاب‌هایی که مال قرون اولیه حیات بشر روی زمین اشاره داره، نقل شده که پیکرها و جثه‌های خیلی بزرگی داشتن بعضی‌هاشون. حالا قبر امیرالمومنین داخل کاسه سر حضرت آدم علیه السلامه. پس حضرت علی علیه السلام رو در کاسه سر حضرت آدم دفن کردن. این اشاره است. ببینید اینا همه عبرت گرفتن ها، یعنی از اون چه که تو این عالم ظاهره منتقل شدن به اون حقیقت باطنی، حقیقت بلندتر. این اشاره است به این که هر صاحب نور و صاحب روحی که از نسل آدم آمد، علی علیه السلام توی مغز اوست. هرچی امیرالمؤمنین داخل مغز اوست. یعنی این چیزی که ما بهش میگیم عقل، این تجلی امیرالمؤمنینه در درون ما. یک شعاعی است از خورشید ولایت علوی که در درون هر انسانیه، همون چیزی که بهش میگیم عقل. و تو هم اگر آدمی، علی توی سر توست. حالا یه مرتبه یک تجلی امیرالمؤمنینه دیگه. حالا بهش بگیم عقل، بهش بگیم کم کم قلب، هر تعبیری که به کار میبری، اون حقیقتی که غیر از این، حالا نیمکره مغز جنس خاصی که داره، نه این جنس مادی، نه اون حقیقتی که این ابزارشه، این ابزارشه. چون میدونید دیگه چشم که نمیبینه، که چشم مثل دوربین میمونه. اون کسی که پشت دوربین داره نگاه میکنه غیر دوربینه، غیر عینکه. چشم مثل عینک میمونه، بیننده غیر عینکه. اون کسی که ادراک میکنه، ادراک بینایی داره، غیر عینکه. گوش مثل یه میکروفون میمونه، اما اونی که میفهمه صدا رو، کلام رو، او غیر این میکروفونه. مغزم مثل یه کامپیوتر میمونه، یه رایانه میمونه. خب اونی که ادراک میکنه غیر این رایانه است. رایانه پردازش میکنه اطلاعاتو، درسته؟ اما اونی که میفهمه، رایانه که خودش نمیفهمه چیزی رو، که او فقط بلد اطلاعات رو با هم ترکیب بکنه و نتیجه گیری بکنه و استنتاج بکنه، عمل ماشینی انجام میده، ولی ادراک داخل این نیست. اونی که میفهمه، ادراک میکنه، اون کاربریه که داره از این رایانه استفاده میکنه. اون حقیقتی که مغز ابزاره برای ادراک او، چشم ابزاره برای ادراک او، گوش ابزاره برای ادراک او، اون حقیقت غیر این اعضاب و جوارح جسمانی ماست. اونه که عقله، این مغزه، مغز غیر عقله. بنابراین اون حقیقت در واقع یک جلوه ای از ولایته. حالا میگم توی مرتبه بهش میگیم عقل، اونجایی که فعلا انفعالای منطقی داره انجام میده، تعقل میکند، میاندیشد. یه جایی میگیم بهش دل، اونجایی که به افق بلندتر از تعقل راه پیدا میکنه. یکیه اینا، منتها تو مراتب مختلفه. پس از تعمیر داخل کاسه سر همه ما هست. اصل درخت طوبا در بهشت در خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از آن سر کشیده است. خب این مضمون روایاته. درخت طوبا، شجره طوبا، توی روایات داریم که این یه درختی است تو خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. منتها این درخت شاخه هاش از خونه امیرالمؤمنین اومده بیرون تو بهشت، هر شاخه ای داخل خونه یکی از دوستان اهل بیت شده و دوستان اهل بیت از همین شاخه ای که وارد خانه شون شده هر میوه ای که اشتها میکنن میتونن بچینن. درختای بهشتی میدونید مثل درخت دنیا نیست که، درخت سیب دیگه گلابی نمیده، درخت گلابی دیگه هلو نمیده، اما درخت بهشتی ما تشتهی الانفس، هر چی آدم اشتها میکنه همون رو همون یه درخت میده. حالا این حقیقتش هم حقیقت بزرگیه دیگه. حالا یه حدیث براتون یادداشت کردم. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن انت صاحب شجرت طوبا، ای علی تو صاحب درخت طوبایی، اصلها فی دارک، اصل درخت طوبا تو خانه توست، و اقصانها فی دور شیعتک و محبیک، و شاخه های اون در خانه های شیعیان و محبان توست. حالا اینو به بهش منتقل کنی، درسته تو بهش این هست، اما همینجا هم ظاهر این عالم رو کنار بزنید، باطنش حقیقتش همینجا دیده میشه. اون شاخه‌ای که آمده وارد قلب شما شده که همون خانه بهشتی دوست اهل بیت قلبش دیگه، و از او همه چیز میشود بهره برد. یعنی هر چی آدم اشتها داره از همون شاخه شجره طوبا که درش هست میتونه بهره ببره. این همه معارف متنوع دینی رو شما از همین شاخه شجره طوبا نمیبری؟ این یه نمونشه ها، این همه احادیث، این همه روایات، اخلاقیات، اعتقادات، نمیدونم احکام عبادی، احکام اجتماعی، این همه اینا دیگه میوه های مختلف شجره طوباست دیگه، از همون شاخه‌ای که اومده تو قلبتون دارید بهره میبری. اینا بهره های علمیه، بهره های معرفتی، بهره های بزرگتر هم هست که آدم از همین شاخه محبت خدا و خوبان خدا که آمده درون خانه دلش داره بهره میبره، منتفع میشه، استفاده میکنه. پس اصل درخت طوبا در بهش. یعنی اینا که گفتن بهش، گفتن قیامت، گفتیم دیگه خیلی اهل نسیه معامله کردن نباشیم. تا گفتن بهش نگیم خب پس حالا که نیست، تا گفتن قیامت بگیم که خب حالا که نیست، حالا تا قیامت کی بشه. نه یه خود نقد معامله کنیم با خدا. یادتون دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چی؟ فرمودن وعد الکریمه نقد و تعجیل، وعده شخص کریم نقد و فوریه. خب خدا کریم نیست؟ خدا که اکرم الاکرمینه. خب پس وعده خدا نقد و تعجیل، نقد و فوریه. شما چرا میذاری برای عالم برزخ؟ چرا میذاری برای قیامت؟ همین جاست، بگرد پیداش کن. به محض اینکه پیداش کردی به قیامت خودت هم راه پیدا کردی، همینجا وارد بهشتت شدی. حالا چه حقایق برزخی رو پیدا کردی، وارد بهشت برزخیت شدی، از اونم عبور کردی، به وادی توحید رسیدی، به قیامت خودت دست پیدا کردی، همینجا نقد معامله کردی دیگه با خدا. نذاشتی حالا بمیری، نمیدونم عالم برزخ طی بشه، نمیدونم محشر بشه، بیان حساب کتابت رو برسن، از پل صراط عبور کنی، بری وارد بهشت بشی، بخوای بری توی خانه بهشتی که شاخه شجره طوبا بیاد داخل خانه. همینجا دیدی اون حقیقت رو. همینی هم که اینجا هست همونجا مجسم میشه به اون صورت، اونجا متمثل میشه، اونجا مجسم میشه به اون شکل توی بهشت، ولی اصلش همینجا سلام تو باطن دوستان و شیعیانه اهل بیت علیهم السلام. امیدواریم خدای متعال ما رو قدردان ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ما رو رام دست اهل بیت علیهم السلام قرار بده. انشالله خودمون رو تسلیم کنیم، دنبال شیطنت و خودنمایی و هنرمندی و اینا نباشیم. نه، گفت که مل هیله، پرسیدن از اهل بیت هیله چیه؟ فرمودن چی؟ فهمدن ترک الهیله، اون مؤثرترین هیله. میدونه هیله تو زبان فارسی معنی مکر و فریبکاری و ایناست، ولی تو زبان عربی هیله به معنی چاره اندیشیه. توی اون فراز آخر دعای صباح امیرالمومنین یادتونه دیگه که فکیف هیلتی یا ستار العیون و یا علام الغیوم، خدایا چه هیله ای دارم، قلبم که محجوبه، عقلم که مغلوبه، هوام که غالبه، طاعتم که قلیله، معصیتم که کثیره، هیچی ندارم، دست خالیه، دست خالی. تو سجده توی آخر دعای صباح امیرالمومنین که این دعا خدا میدونه چه معارف عجیبی داخل این دعاست، خیلی دعای توحیدی بزرگیه، خیلی بزرگه. خب مولا امیرالمومنین دیگه آخرش تو سجده، الهی قلبی محجوب، خدایا قلبم محجوب، حجاب غفلت، حجاب گناه، حجاب دنیا طلبی، قلبم محجوب، لباس تیرهی برتن کرده دل من. توی جملات اول اون مناجات المستغفرین امام سجاد هم هست، الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدایا خطاها، بدکاری ها، گناهان جامه مذلت و خاری بر تن من پوشانده، و امات قلبی عظیم و جنایتی، و این جنایات عظیمی که من مرتکب شدم، معاصی وحشتناکی که مرتکب شدم، دل من رو میرانده. به هر حال جمعیم خدایا قلبم محجوبه، عقلم مغلوبه، نفسم معیوبه، هوام غالبه، معصیتم کثیره، طاعتم قلیله، فکیف حیلتی، خدایا چه چاره ای دارم، بیچاره بیچارم خدایا. ترک الهیله یعنی همین، یعنی آدم بیاد بگه هیچ کاری برام نیست، خدایا هیچ چاره اندیشی، هیچ تدبیری، هیچ هنری ندارم، خلاصه خدایا دیگه لنگ انداختم، خدای تسلیمه، هیچ کاری ازم بر نمیاد، فکیف حیلتی، همه چیز علیه من جمع شدن، بسیج شدن، و منم هیچی ندارم از خودم برای دفاع خودم، فکیف حیلتی. اینه که پرسیدن مل حیله از اهل بیت، فرمودن ترک الحیله، اون بزرگترین حیله، بزرگترین چاره اندیشی چیه؟ اینه که دیگه آدم بذار زمین، بگه خدایا هیچ هنری ندارم، هیچ حیله‌ای، هیچ چاره اندیشی، چنان گیر افتادم، همه چیز علیه من بسیج شده، قلبم، نفسم، عقلم، همه چیز، همین که اومدی لنگ انداختی تو دستگاه خدا، ابراز ناتوانی کردی، اضطرارت رو پیدا کردی، چون همه مستر هستن که، منتها اینکه آدم اضطرارش رو پیدا کنه، پیدا کنه. اما من یجیب المضطر اذا دعا، ببین مستر همه مسترن، اما تا این استرارش رو طرف بهش نرسه، باور نکنه با همه وجود که هیچ کاری ازش بر نمیاد، هیچ کاری ازش بر نمیاد، که وقتی اینو یافت اون وقت دعا میکنه دیگه، بلا تا آدم خودشو مستر ندونه که دعا نمیکنه، که دادم بیابه که هیچ کاری ازش بر نمیاد. این ترک الهیله هست، اونجاست که دیگه همه زوراشو زده، همه هنرمندیاشو کرده، به دیده هیچ کاری ازش بر نمیاد، اونجا میگه مستر، و خدا میگه حالا بیا ببین من چیکار میکنم برات. انشالله خدای متعال به هممون توفیق بده که از حقایق معارف اهل بیت علیهم السلام بهره بگیریم و خودمون رو بذاریم در اختیارشون، خیلی هم دغدغه خاطر نداشته باشیم. دیدید دیگه اون شیر آمد حمایت کرد، با اینکه همه اون درباریان سعایت میکردن از اون جوان، بعدم که اومد راپورتشو دادن به سلطان که این فلان فلان شده که میخواست به شما خیانت بکنه و شما دستور قتلشو داده بودید، برگشته و دوباره سلطان دستور دستگیریشو داد و در واقع همه بسیج شده بودن علیه او دیگه، منتها در برابر حقیقت ولایت چی کارن؟ هیچ کاری ازشون بر نمیاد. یعنی که آدم خودش رو تسلیم حقیقت ولایت بکنه، همه خودها، همه توطئه‌ها، همه مکرهای شیاطین طبیعیه، یعنی وقتی آدم قدم برمیداره تو مسیر توحید، تو مسیر ولایت، همه شیاطین ظاهر و باطن عالم علیه او بسیج میشن. اول میان از درون او رو در واقع مرددش کنن، شلش کنن، منصرفش کنن از رفتن این راه. اگه رسید زورشون که خب دیگه اینم شد رفیق خودشون، به جبهه شیاطین پیوست. اگه نرسید زورشون، بعد شروع میکنن مزاحمت براش ایجاد کردن، اذیت کردن به شکلهای مختلف، حالا چه شیاطین جن چه شیاطین انس، علیه او توطئه کردن، تدارک کردن، زندگیشو به هم بریزن، کارشو نمیدونم به هم بریزن، زندگی اجتماعیشو به هم بریزن، مریضش بکنن، اعصابشو به هم بشن. شیاطین جنی خیلی شیطونتیه، حسابی شیطونی میکنن، میان خلاصه سراغ طرف، برای اینکه طرف از با در بیارن. طرف داره خلاف سیاست های شیاطین عمل میکنه، داره حقیقت توحید رو اظهار میکنه. اینا میخوان خدا نباشه، شیطان باشه، اینه که باش دشمنه. میان به میدونش، حالا شیاطین جن و انس، برای اینکه او رو از پا در بیارن، از میون برش دارن. ولی کسی تو پناه ولایت خودش رو قرار داد، تو حسن ولایت، که ولایت ها علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی همه نمن عذابی، وارد این حسن و قلعه ولایت امیرالمؤمنین شد، دیگه حالا اونا تیراشون رو پرت کنن، اما این داخل اون بله است. بله، اگه خودش بود در برابر یه دونه از این تیرام تاب مقاومت نداشت. همین که تیر رو از دور نشونش میدادن که این تیر رو به سمت تو پرت خواهیم کرد، این خودش رو میباخت. تیر رو از دورم نشونمون بدن تموم میکنیم. اما وقتی وارد حسن ولایت میشه فرد، دیگه خودش نیست که بخواد از خودش دفاع کنه، که اون حقیقت ولایت مدافعشه. اینه که جای نگرانی هم نداره، جای نگرانی هم نداره. در حال امیدواریم خدا ما را قدردان حقیقت ولایت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و